بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم میلاد مبارک پیامبر اکرم رو و پیامبری که میگفت فرستاده شدم برای همه بشریت، پس از ابراهیم و نوح و موسی و عیسی آمده ام و آخرین تن از سلسله پیامبران خواهم بود و هرچه باید خدا با بشر در میان میگذاشت از طریق من با او در میان گذاشته است. یعنی دیگه حرفی نمونده که خداوند باید به بشر بزنه و نزده باشه. این به اون معناست که اسلام یه دین در برابر سایر ادیان، سایر ادیان الهی تعریف نشده. اسلام دینی در برابر مسیحیت، در برابر دین حضرت موسی و در برابر سایر ادیان الهی تعریف نشده، نه در برابر اونها و نه در عرض اونها. ادعای خود پیامبر اکرم و مسلمین این است که اسلام نسخه کامل شده ادیان الهی است و علل اصول این راه همون راه است، نه راه دیگری. من مایل بودم همونطور که در ایران و در کشورهای اسلامی به طور خاص ایران ده ها و صد ها جلسه در طول سال تشکیل میشه که از برادران غیر مسلمان از سراسر جهان میان اونجا، مسیحی، یهودی، فرقه های مختلف مسیحی، صحبت میشه، گفتگو میشه و منعکس میشه تو رسانه ها. کاش چنین فرصتی می بود در اروپا و در غرب که جدا از مباحث سیاسی و جدا از روش هایی مثل کارتون و کاریکاتور بتونن سخنگویان و متفکران اسلامی با افکار عمومی اروپا و غرب راجع به محمد صحبت کنند. ما هنوز جلساتمون محدود به خودمونه، یعنی مسلمان ها خودشون با خودشون باید در اروپا صحبت بکنن و من فکر میکنم که چون این جلساتی باید پایان این مسیر و آغاز مسیر دیگری باشه و کاش در این جلسه کسانی که حتی اونهایی که این کارتون ها رو، کاریکاتور ها رو کشیدن، اونهایی که اینها رو منتشر کردند و اونهایی که به نام آزادی بیان از انتشار اونها حمایت کردند، کاش اونها هم در این جلسه می بودند و با هم سخن می گفتیم. ما استدلال های اخلاقی و منطقی اونها رو می شنیدیم و اونها تعریف ما رو از محمد می شنیدن. آخرین نفر بودن در چنین جلسه دو جور آدم رو وسوسه می کنه. اولینش اینه که همه خستند و باید بحث رو کوتاه کرد. اما وسوسه دوم که قوی تره اینه که بقیه وقت تا شب مال منه. من البته سعی میکنم که کنترل بکنم و از این موقعیت سوء استفاده نکنم. قبل از شروع بحث یه اشاره بکنم به سخن دوست مسیحیمون که سخنان بسیار قابل استفاده فهمیدم راجع به پیامبر اکرم و اظهار خوشحالی بکنم از اینکه راجع به محمد نه فقط به عنوان یک مصلح اجتماعی و یک انقلابی عرب، یک مصلح عرب، بلکه به عنوان پیامبر الهی سخن گفتند و من از این تعبیر تشکر میکنم ازشون و به دو نکته اشاره کنم در صحبت هاشون که یکی اشاره به جنگ های پیامبر بود. ما میدونیم که جنگ ها علل اصول تقسیم میشن به دو دسته، جنگ های تجاوزگرانه و سلطه طلبانه، جنگ های امپریالیستی و جنگ های آزادی بخش، جنگ برای دفاع از عدالت و فضیلت، برای دفاع از حقیقت، دفاع از حقوق بشر، برای در هم شکستن دیکتاتوری هایی که مانع رشد مردم میشن. طبقه بندی جنگ ها به این دو نوع جنگ به نظر من طبقه بندی درست و معقول است. علاوه بر اینکه جنگ های پیامبر بخششون دفاعی بود، اون بخشی هم که دفاعی نبود برای مجبور کردن مردم به خصوص مسیحی یا یهودی ها به مسلمان شدن نبود، چون ایشون در اوج اقتدارش مسیحیان و یهودیان جزیره العرب رو مجبور به قبول اسلام نکرد و به اونها آزادی دین و عبادت داد و حقوق اونها و امنیت اونها رو محترم دانست. در قرآن اشاره شده که حتی وقتی با مشرکین، نه با مسیحی و یهودی، حتی با مشرکین که دارید می جنگید، اگر بین جنگ یکی از مشرکین از شما توضیحاتی راجع به اسلام خواست، آتش بس بدید و او رو با احترام و با امنیت کامل بپذیرید، به سوالاتش راجع به اسلام جواب بدید منطقی و مؤدبانه و ازش جواب نخواهید اونجا که آیا قبول کردی یا نه، بلکه او رو آزاد بگذارید که به اردوگاه خودش برگرده و تصمیم بگیره که آیا اسلام رو قبول کرد یا نکرد. بنابراین جنگ های پیامبر جنگ های برای دفاع از، برای آزاد کردن انسان و مخاطب خودش و دادن امکان انتخاب و آزادی تفکر بود، نه برای سلب آزادی. شما امروز میبینید که به نام دموکراسی جنگ را میندازن، به نام دموکراسی کشورها اشغال میشه. نکته دوم در باب، و همطور عرض بکنم، خود مسیح طبیعی است که در درگیری که با پیدا میشه در حین ابلاغ رسالت، درگیری های سیاسی با گروه های دیگه به وجود میاد، قلمروهای اقتدار یک فرهنگ گسترش پیدا میکنه. مسیحیت یک دین خاورمیانه‌ای و فلسطینی بود. خود مسیحیت به ضرب شمشیر امپراتوری روم دین اروپایی شد. در واقع اروپا، کل اروپا در اثر شمشیر امپراتوری روم مسیحی شد، نه با گفتگو. بنابراین این طبیعی است که در حین گسترش و عقب و جلو رفتن و درگیری‌های سیاسی و عقیدتی، این قلمروها تفاوت پیدا می‌کنند. و همینطور این نکته که در انجیل در گزارش از پیامبران نامی از پیامبر اکرم برده نشده. اولا اگر برده نمی شد هم طبیعی بود، چون صحبت از گزارش از ادیان سابق اگر بود، طبیعی بود که نام از ایشون برده نشه. اما سوال مهمی که در جهان اسلام مطرحه اینه که وقتی از ده ها انجیل صحبت میشه در حتی پیش از دوره اقتدار مسیحیت در اروپا، اعلام این که چه چیزی حقیقتاً در انجیل بوده است و چه چیزی نبوده است، حتی بین خود برادران مسیحی با خودشون اختلافه. هیچ فرقه مسیحی امروز نمیتونه ادعا کنه چه چیز حقیقتاً در انجیل بوده است و نبوده است و در کدام انجیل. نکته که من میخوام عرض بکنم، هدف از صحبت های من توجه دادن به ضرورت یک مقاومت فوری و مشترک جهانی است در برابر ادبیات توهین و تحقیر در سراسر جهان. ما باید در این جلسه کمک کنیم یه ادبیات اخلاقی و مسئولیت پذیر ایجاد بشه در رسانه‌های دنیا و در رسانه‌های غرب و همینطور در جهان اسلام، ادبیات اخلاقی و مسئولیت پذیر. من برای این نشست دو موضوع فکر کرده بودم، یکی در باب عقلانیت در تعالیم پیامبر اکرم یا عقلانیت محمدی و یکی موضوع اومانیزم محمدی یا انسان و کرامت انسان در تعالیم محمد صلوات الله علیه و آله. منتها به نظرم رسید در این جلسه محدود و فرصت محدود که یه چیزی فراتر از جشن تولد برای پیامبر اکرمه در دانمارک و در چنین شرایطی، نکته فوری تری هست که باید اونجا طرح بکنیم. نکته اول اینه که ما برای پیشگیری از سوء تفاهم در گفتگوی بین اسلام و غرب، حتما باید طرز نگاه و زاویه نگاه به همدیگر رو اصلاح بکنیم. امروز دو دست کم دو نوع تلقی از اسلام در غرب وجود داره و ما باید این دو نوع رو به بحث و نقد بگذاریم. یکی نگاه که بیشتر در رسانه‌ها و در زبان بعضی سیاستمداران در غرب رایجه و و سعی میکنه اسلام رو معادل تروریسم و پیامبر اکرم رو معلم ترور و خشونت و غرب ستیزی بدون دلیل، فوبیای نسبت به غرب نشون بده. روش دوم که یه مقداری سعی میکنن منصفانه تر باشه ولی باز به نظر من به قدر کافی منطقی نیست و باید نقد و گفتگو بشه، تفکریست و شیوهیست که اسلام رو تقسیم میکنه به دو اسلام، اسلام خوب و اسلام بد. اسلام بد یا مسلمان بد تو این تفکر اسلامیست که با فرهنگ غرب، با سلطه سیاسی نظامی غرب در جهان چالش داره و ازش تعبیر میشه به فوندامنتالیسم و بنیادگرایی، یا اسلام سیاسی. اسلام خوب هم اسلامی است که سمپاتی داره نسبت به فرهنگ غرب و اروپا و امریکا، همدلی و همراهی داره و دائما سعی میکنه معادلهای اسلامی، توجیهای اسلامی برای ارزشهای اروپایی و امریکایی، برای اقتصاد سرمایه داری و برای هژمونی امریکا در جهان دست و پا بکنه و منافع امریکا رو و غرب رو به عنوان واقعیت غیر قابل پرسش به رسمیت بشناسه. در جهان اسلام هم ما دست کم دو نوع تلقی از غرب داریم. یکی تلقی که سعی میکنه غرب رو یک پارچه، یعنی یک واقعیت متحد نبینه، اصرار میکنه که ما پدیده واحدی به نام غرب نداریم، پدیده یک پارچه و واحدی به نام غرب نداریم و بنابراین چیزی به نام ماهیت غربی، ارزش غربی به طور واحد و یک پارچه وجود نداره و باید به روش تفکیکی برخورد کرد. در واقع اینها هم غرب رو تقسیم میکنن به غرب بد و غرب خوب و دعوت میکنن به گزینش. و تلقی دوم، تلقی که معتقد غرب اتفاقا یک تمدن واحد منسجم مبتنی بر یک فرهنگ واحد، ایدئولوژی سکولار و تجزیه ناپذیر و غیر قابل تقسیمه و معتقده که ما با ذات غرب مشکل داریم، یعنی یک چیزی به نام ذات غرب وجود داره و ما با اون مشکل داریم. من به هیچ کدوم از این چهار تلقی در اسلام و غرب نمیخوام الان بپردازم چون فرصتشو ندارم، ولی تذکر فقط میخوام بدم که شما به هر کدوم از این چهار تلقی در دو طرف این قضیه باور داشته باشید، روش شما تغییر خواهد کرد، ادبیات شما تغییر خواهد کرد. و به خصوص باید معلوم بشه که ما امروز اسلام دست کم به چهار معنا یا در چهار رده یه واقعیت مسلمه. اسلام به عنوان یک دین با 1.5 میلیارد پیرو و با سریع‌ترین گسترش در جهان حتی در غرب، طبق آماری که اعلام میشه هیچ دینی به اندازه اسلام گرایش به او ضریب رشد پیروانش تا این حد زیاد نیست. دوم، اسلام به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی، اسلام به عنوان یک موضع عدالتخواه که دعوت به یک رولوشن، دعوت به یک انقلاب و اصلاح جهانی میکنه. سوم، اسلام به عنوان یک فلسفه، به عنوان مکتب فکری با نوع خاصی از انسانشناسی و جهانبینی. و چهارم، اسلام به عنوان یک پدیده واقعی جامعه شناختی حتی در غرب. یعنی امروز بزرگترین اقلیت در اروپا و امریکا مسلمان ها هستند و به دلیل رشد جمعیتشون طبق آماری که اعلام میشه در دهه های آینده در بعضی از کشورهای اروپایی و در غرب تعداد مسلمان‌ها از غیر مسلمان‌ها بیشتر میشه. در بعضی کشورها تا 20 سال، 50 سال یا تا آخر همین قرن، یعنی تا 90 سال دیگه در بعضی کشورهای غربی اسلام میشه دین اول از نظر جمعیتی. بنابراین اسلام یه پدیده این نیست که بشه با چند کاریکاتور یا توهین از کنارش عبور کرد. باید راجع به او عمیقا و دقیق اندیشید، سخن گفت و گفتگو کرد. غرب هم یک پدیده عادی نیست. من از اسلام و غرب صحبت میکنم چون اساسا معتقدم ما چیزی به نام تضاد اسلام و مسیحیت الان ما نداریم. کسانی متاسفانه خواستند این بحران کاریکاتورها رو تبدیل کنند به جنگ اسلام و مسیحیت. حتی بعضیا که بدبینن میگن که انتخاب دانمارک برای شروع این قضیه حساب شده بود، چون مسلمان‌ها با دانمارک هیچ سابقه کدورت و ناراحتی نداشتند. ما از دانمارک هیچ سابقه بدی مسلمان‌ها نداشتند. بعضی‌ها میگن شاید چون صلیب روی پرچم دانمارک بود این کار از اینجا شروع شد که بعد این پرچم در کشورهای اسلامی سوزانده بشه و بعد جنگ صلیبی جدیدی راه بیفته. حتی بعضی‌ها این احتمال رو دادن. من قاطعانه اعلام میکنم در جهان اسلام هیچ کس معتقد به جنگ اسلام و مسیحیت نیست و اساساً چنین جنگی یک جنگ اسلامی نیست. از غرب هم که صحبت میکنیم ما پرمانیم به عنوان یک جامعه مسیحی صحبت نمیکنیم. از غرب به عنوان هژمونی سرمایه‌داری سکولار که از طریق میلیتاریزم و جنگ داره در دنیا منافع خودش رو تأمین میکنه. وقتی صحبت از نسبت اسلام و غرب بحث میشه، اسلام و مسیحیت نیست، اسلام و نژادهای غربی هم نیست. روشن باشه که بحث چه بحثیه. اما ما به هر نتیجه‌ای که برسیم من به دو نکته توجه میدم و اختار میکنم. یک، امروز باید مراقب بود در عرصه جهانی به خصوص بعد از سقوط و فروپاشی کمونیسم دارن یک جنگ سرد سراسری رو علیه اسلام شروع میکنن و شروع کردن. من از همه متفکران و خیرخواهان و از همه رجال دینی در غرب، از همه دانشگاهیان و نویسندگان در غرب میخوام به عنوان یک مسلمان، یک ایرانی و یک شرقی که کمک کنند نگذارید این جنگ سرد روانی و تبلیغاتی در سطح رسانه‌های غرب ادامه پیدا کنه علیه اسلام و درست همون تجربه جنگ سرد که غرب با کمونیسم داشت امروز همون رو آوردن علیه اسلام برن مصرف میکنن. همون رمان‌ها، فیلم‌ها، لطیفه هایی که میگفتن، کتاب هایی که مینوشتن، سخنرانی هایی که میکردن علیه کمونیسم امروز اونا داره علیه اسلام مصرف میشه. چرا؟ و نکته دوم، اگر درست یا غلط ما داریم میریم به سمت چیزی به نام تقابل اسلام و غرب یا تقابل غرب با اسلام، اگر داریم میریم به این سمت که به نظر من نباید رفت، باید به دقت مراقب باشیم که با چه روش‌های اخلاقی و منطقی سعی کنیم این تقابل یک تقابل کور و متعصبانه نباشه، بلکه یک گفتگوی منطقی و اخلاقی و علمی باشه که ما با هم اختلاف نظر داریم ولی باید مؤدب باشیم. باید مؤدب باشیم و همینطور معلوم باشه در این گفتگو از اسلام به چه معنا و از غرب به چه معنا داریم صحبت بکنیم. عصبانیت جهان اسلام از چند تا کاریکاتور یا چند نشریه فقط نبود. مسئله خیلی فراتر از این بود. ولی هرچه که بود حتما این چالش و بحران، بحران اسلام و مسیحیت نبود و نیست. این چالش درسته که آقای بوش موقع اشغال افغانستان و عراق تعبیر جنگ صلیبی به کار برد، ولی شما مطمئن باشید که مسلمان ها بوش رو نماینده مسیحیت نمی دونند. بوش رو سخنگوی کمپانی‌های سرمایه‌داری سکولار و در خدمت صهیونیسم می‌دونند. ما بوش رو سخنگوی مسیح نمی‌دانیم. حتی اگر قبل از اعلام جنگ به جهان اسلام به کلیسا رفته باشه، توی فرهنگ مسلمان‌ها چیزی به نام جنگیدن با مسیحیان و یهودیان برای اینکه اونها رو مجبور کنیم به مسلمان شدن وجود نداره. اگه این کار درست بود خود پیامبر اکرم این کارو میکرد. پیامبر اکرم حکومت تشکیل داد و اونها رو مجبور به مسلمان شدن نکرد. ما افتخارمون اینه که در سنت پیغمبر و در سنت حکومت‌های اصیل صدر اسلام چیزی به نام دادگاه تفتیش عقاید نداشتیم. ما افتخارمون اینه که در تاریخ اسلام دادگاه‌های مذهبی تفتیش عقاید نداشتیم. پیامبر اکرم آزادی کامل دین و عبادت داد به مسیحیان و یهودیان و با تعاویر بلندی قرآن از عیسی ابن مریم و مادر مقدس و پاکیزه او تعبیر کرد. قرآن از انجیل و از تورات با احترام یاد کرد. قرآن تصریح کرد که نزدیکترین کسان به شما مسلمانان مسیحیانند. حتی گاهی با امپراتوری روم جنگ پیش می آمد، پیامبر توصیه کرده بودند که مبادا به کلیساها، به معابد مسیحی و یهودی و به مردان مقدس مسیحی و یهودی، به کشیشها و اینها مبادا صدمه‌ای بخوره. پیامبر می فرمود که ما با رومی ها اگر می جنگیم درخت ها رو آتش نزنید، به حیوانات صدمه نزنید، خانه ها رو خراب نکنید، آب رو مسموم نکنید، این جنگ های شیمیایی و جنگ های میکروبی که امروز رایجه. و از جمله فرمود که به مردان مقدس، به کشیش‌ها و به کلیساها بی احترامی نکنید. پیامبر فرمود اهل کتاب یهودی و مسیحی در حکومت اسلامی در امانند و حقوق شهروندیشون کاملا مثل ماست. تعبیر پیامبر اکرم اینه، فرمود لهم مالنا، همه حقوقی که ما داریم تو زندگی اونها هم دارند ولو مسلمان نیستن. دفاع از امنیت اونها و حرمت اونها رو لازم کرد. امام علی ابن ابی طالب که در مکتب پیغمبر اکرم تربیت شد میگفت این که شنیدم در نقاط مرزی به یک دختر یهودی که زیر سایه اسلام زندگی میکرد بهش اهانت شده، اگر از قصه بمیریم جا داره، چون ما مسئول امنیت او بودیم، ما مسئول حرمت اونیم. ایشون وقتی دید یه پیرمرد مسیحی کنار خیابون نشسته و گدایی میکنه، فرمود که کور بود، گفت که چرا این تأمین نشده و داره گدایی میکنه. بعضی از یاران ایشون گفتن که این مسیحی آقا، مهم نیست. علی ابن ابی طالب گفت که ما مسیحی و مسلمان تو اینجا نداریم، این زیر سایه اسلام و حکومت اسلامی داره زندگی میکنه. تا جوان بود تو این جامعه کار کرد نگفتید مسیحیه، حالا که پیر و نابینا شده نشسته کنار خیابون میگید مسیحیه؟ و دستور داد از بیت المال مسلمین تأمینش کنن تا آخر عمر. این بیمه های اجتماعی، در واقع ریشه بیمه های اجتماعی هم معلوم باشه کجاست. ما در فقه اسلام باب وسیعی در باب حقوق اهل ذمه داریم که من فکر میکنم دقیق اولین بحث های دقیق حقوقی است راجع به حقوق اقلیت‌ها در جهان. امروز در جهان ما، تو جهان اسلام چیزی به نام مسیحی کشی و یهودی کشی نداشتیم. در صدر مسیحیت یهودی‌ها مسیحی‌ها رو می‌کشتن و قتل عام می‌کردن. بعدها هم مسیحی‌ها یهودی کشی کردند، به خصوص در اروپا. ما در جهان اسلام نه مسیحی کشی داشتیم نه یهودی کشی. مسیحیان و یهودیان همین امروز هم در جهان اسلام امنیتشون بیشتره. قدس یه بار دست مسلمونا بوده، یه بار دست صلیبی‌ها و الان دست یهودی‌هاست. من خواهش میکنم افراد بی‌طرفی برن تحقیق کنن، مطالعه کنن، ببینن در دوره‌ای که قدس در اختیار مسلمان ها بود، حقوق و آزادی و احترام و امنیت یهودی ها و مسیحی ها چقدر بود، و در دوره‌ای که قدس در اختیار صلیبی ها بود چقدر مسلمان کشی و یهودی کشی کردن، و الان که دست یهوده چه میکنن با دیگران. یک کسی مقایسه علمی و تاریخی بکنه و بعد ببینه موضع اسلام راجع به دیگران چیه و چی بوده. بنابراین چیزی به نام نبرد اسلام و مسیحیت ما نداریم. و بگذارید اینم بگم، مسیحیت درسته در غرب همچنان حضور داره، اما واقعا من سوال من اینه، الان این تمدن فعلی غرب یک تمدن مسیحی است یا یک تمدن سکولار؟ تمدن فعلی حاکم بر غرب در اروپا و امریکا یک تمدن غیر دینی و سکولاره یا یک تمدن مسیحی و دینی است؟ مسیحیت وجود داره در اروپا، مسیحیت وجود داره، مردم علاقه به مسیحیت دارن، هنوز کلیساها هستن، اما آیا مبنای مشروعیت و مبنای حقیقت، مبنای مدیریت جامعه مسیحیته؟ آیا اخلاق مسیحی، ارزش‌های مسیحی امروز در غرب حاکمه؟ تمدن هژمونیک و حاکمه بر غرب فرهنگ دینی و مسیحی نیست، یه فرهنگ سکولاره. امروز غرب، تمدن غرب به معنای دقیق کلمه، یه تمدن مسیحی نیست. اخلاق مسیحی و زهد عیسی مسیح در اسید سرمایه‌داری و سکولاریسم ذوب شده. تو اسید سکولاریسم و سرمایه‌داری ذوب شده. آیا واقعا اگر مسیح امروز به جای خاورمیانه و فلسطین امروز دوباره در و قلب اروپا ظهور می‌کرد، آیا در اروپا او رو به صلیب نمی‌کشیدند؟ آیا مسیح فرهنگ فعلی حاکم بر اروپا و امریکا رو تایید می‌کنه یا باش مخالفه؟ من چند وقت پیش دیدم حتی کلیسای در انگلیس ازدواج بین دو همجنس رو رسما تایید کرد و کشیش آمد بین دو تا مرد خطبه عقد خوند. از کدام مسیحیت، از کدام اخلاق مسیحی حرف میزنید؟ صحبت نبرد اسلام و مسیحیت نیست، صحبت نبرد الهیت، جبهه الهی و توحیدی با کفر و استکباره. من تئوری آمریکایی و هانتینگتونی جنگ اسلام و غرب رو هم قبول ندارم. یعنی نه فقط جنگ اسلام و مسیحیت رو ما قبول نداریم، من به شما میگم ما حتی جنگ اسلام و غرب رو هم قبول نداریم. ما به این فکر معتقد نیستیم که باید غرب نابود بشه، غربی ها نابود بشن، هیچ اثری از این تمدن نمانه. اینا عقاید ما نیست، اینا عقاید اسلام و مسلمین نیست. ما معتقدیم که رابطه ما و غرب باید یک رابطه برابر، عادلانه و اخلاقی باشه. ما اینو میگیم و من فکر میکنم این ادعا یک ادعای هم مسیحی است و هم اسلامی است. من قبول دارم که بین ما اسلام و غرب هم سوء تفاهم های جدی وجود داره، هم فراتر از سوء تفاهم اختلافاتی وجود داره. ما نمیخوایم اختلافات رو کتمان بکنیم. ما با مسیحیت فعلی هم مشکل نظری داریم. ما معتقدیم که تثلیث یک فکر مسیحی و الهی نیست. ما معتقدیم که خداوند با از طریق عیسی و سایر پیامبران با بشر سخن گفت. ما نمیخوام بگم که ما با مسیحی‌ها هیچ اختلافی نداریم. ما حتما اختلاف نظر داریم. ما کلیسای کاتولیک رو، هم شعبه پروتستانی مسیحیت رو، نسبت به همه اونا انتقاداتی داریم. ما معتقدیم که این نگرش به خداوند و نگرش به مسیح یک نگرش الهی و درستی نیست، دچار یه سری تغییراتی شده در طول تاریخ. اما هیچ و این اختلاف نظر اختلافی است که باید تو آکادمی و تو کنفرانس ها حل بشه. اینا چیزایی نیست که با جنگ حل بشه و ما هیچ وقت معتقد نبودیم چنین مسائلی باید با جنگ حل بشه. و من عقیده دارم ما و شما برادران مسیحی که تو این جلسه شرکت کردید و من از شما و از لحن شما و از سخنان شما متواضعانه تشکر میکنم، ما و شما تو یک جبهه ایم، ما و شما در کنار همیم. همون کسی که به محمد توهین میکنه همون جریان است که به عیسی مسیح هم توهین میکنه و کرده. و مگر نکردن؟ چند بار در اروپا فیلم و رمان نوشتن و درش به عیسی و به مریم مقدس توهین کردن، در حالی که نمیگذارن حتی روی مسئله به قول یکی از دوستان اول جلسه گفتم کدومی که از دوستان بودن، فرمودن که راجع به هولوکاست نمیذارن سوال بکنی، ولی که به پیامبران الهی میشه توهین کرد راحت. البته ما هولوکاست رو هم نفی نمی کنیم، ما هولوکاست رو هم نفی نمی کنیم. هر کس هر جنایتی کرده باید پاسخگو باشه، چه هیتلر و نازی ها هر جنایتی کرده باید پاسخگو باشه، چه دیگران. ولی من سوال میکنم هیتلر و فاشیست ها چه جنایاتی کردند که امروز صهیونیست ها نمی کنند؟ خب یه هولوکاست هم تو فلسطین داره اتفاق میفته. و آخرین نکته، اسلام محمدیزم نیست. اسلام محمدیزم نیست. اینطور نیست که اسلام منشأش محمد باشه. محمد سفیر خداست، منشأ اسلام خداست، همون خدایی که عیسی و موسی و ابراهیم رو فرستاد، همون خدا محمد رو فرستاد. عیسی خدای پسر نیست، عیسی بنده برگزیده خداست. عیسی و مریم جزء بزرگترین و شریفترین انسانها و پیامبران الهی هند. در نظر ما توهین به عیسی، یک کلمه توهین به عیسی و مریم مساوی است با توهین به محمد. در نظر ما مسلمانها توهین به موسی توهین به محمده، توهین به ابراهیم و نوح توهین به محمده. دوست داریم در نظر همه برادران مسیحی و یهودی ما هم همینطور باشه. محمد اسلام محمدیزم نیست، ولی بدون شناخت محمد اسلام رو نمیشه شناخت. من عرضمو با چند عبارت راجع به پیامبر ختم میکنم که یک مقداری محمد دوست داشتم این عبارات رو افکار عمومی در اروپا میشنیدن و متاسفم که نمیشنوم. متاسفم که ما خودمون باید بشینیم مسلمان ها خودمون با خودمون راجع به محمد صحبت کنیم، ولی دوست دارم که این عبارات رو راجع به محمد بشنون اونها. در رسانه های دانمارک که معتقد به آزادی بیان تا حد توهین بودن، دوست دارم این کلمات هم اگر دوست دارن بخششو منتشر کنن. برای درک بهتری از محمد در غرب، ما میگیم که محمد فقط یک قدیس، یک شخصیت مقدس در کنار بقیه قدیسان نیست. در نظر مسلمان ها محمد یک رهبر متوفا نیست، معلم زندگی است. او میگفت او پیامبری برای همیشه و برای همه بشریته. محمد پیامبر خاورمیانه، پیامبر عرب و فارس نیست. محمد پیامبری است برای اروپا، برای امریکا، برای آسیا، برای آفریقا، برای همه بشریت. حرفهای محمد حرفهای نه نژادیه و نه طبقاتیه، حرفهایی است که با همه بشریت سر و کار داره. پروژه محمد، پروژه الهی او هم اخلاقی و معنوی است، هم سیاسی و عدالت خواهانه است. اگر عیسی به زهد و محبت و اخلاق مشهور شده و اگر موسی به جهاد و امت سازی و فرعون ستیزی مشهور شده، محمد ترکیب موسی و عیسی است. محمد ترکیب موسی و عیسی است. گرچه ما موسی و عیسی رو دو شخصیت در برابر هم نمی‌بینیم، ما معتقدیم همه پیامبران خدا نور واحدند، یک شخصیتند. و قرآن می‌فرماید که لا نفرق بین احد من رسله، ما هیچ تفاوتی بین پیامبران الهی قائل نیستیم. محمد از طرفی چنان اخلاقی است که وقتی یک یهودی که هر روز بر سر او خاکستر و زباله می‌ریخت، یک روز پیامبر از اون کوچه عبور کرد، دید زباله بر سرش نریخت، اون یهودی پرسید این دوست ما کجاست؟ گفتن مریض شده و به عیادتش رفت. گفت امروز به سر من آشغال و زباله نریختی، کجایی؟ از کدوم خشونت حرف میزنیم و از کدام تروریسم؟ اگر چیزی به نام بنیادگرایی و تروریسم وجود داره، باید روشن بشه که عکس العملی بوده در برابر ملیتاریسم استعماری غرب در از قرن 18 تا امروز در جهان اسلام. ارتش‌های اروپایی کل امریکای شمالی و جنوبی و آفریقا رو از قرن 17 تا 18 و 19 کلشو گرفتن و بین خودشون تقسیم کردن و بعد به سراغ جهان اسلام آمدن، در شمال افریقا، در آسیا، در خاورمیانه. طبیعیه که مسلمان‌ها به تکلیف شرعیشون باید عمل بکنند، همینطور که اگر خانه شما اشغال بشه از خودتون دفاع میکنید. چرا به مقاومت نام تروریسم میدیم؟ وقتی که هیتلر و فاشیست ها اروپا رو به خاک و خون میکشیدند، اگر پدران شما در برابر فاشیست ها مقاومت میکردن، اونا تروریست بودن؟ کسانی که با فاشیست ها میجنگیدن تروریست بودن؟ یا از خانه خودشون دفاع میکردن؟ محمد، آخرین جملاتی که عرض میکنم، محمد از سوی محمد بر خاک، بر روی خاک، در کنار بردگان می نشست و مثل بردگان قضا می خورد. اینایی که میگم تمامش آیات و روایات ماست، چیزایی که اعتقادات ماست. این جمله‌ای که میگم هر کدام آیه یا حدیث، جمله های من نیست، انشاء نیست. محمد بر روی خاک همچون بردگان و در کنار آنان می نشست و در اوج محبوبیت و اقتدار با کمال تواضع با دست خود بز می دوشید و می گفت چند عادت را هرگز ترک نخواهم کرد، یکی دوشیدن گوسفند به دست خود، یکی نشستن بر الاغ برهنه که طبقات پایین اونجا می نشستند، علامت تواضع بود، و یکی سلام کردن به کودکان. محمد یتیمان رو بر دوش می گرفت و می گفت عشق به فقیران و مساکین باعث تقرب به خداست. محمد می گفت مسلمانی یعنی امانتداری، راستگویی، احترام به پدر و مادر، به همسایه، به استاد و به هر کسی که می بینی. محمد می گفت اسلام یعنی نظم در زندگی، برنامه ریزی، وفای به پیمان، خدمت به دیگران، دوری از استثمار و ربا و دروغ و زنا. محمد می گفت اسلام یعنی انفاق و گذشت و خدمت به بشر. او می گفت بدون رعایت حقوق مردم هیچ کس نمی تواند به معنویت برسد. محمد می گفت در قیامت کسی به من نزدیکتر است که به بشریت و به مردم بیشتر خدمت کند. محمد حتی از حقوق حیوانات و حقوق گیاهان نیز سخن می گفت. همیشه لبخند بر لب و غم مردم در دل داشت. با همه متواضع بود. می گفت در خانه به همسرانتان کمک کنید و خود چنین می کرد. در کار جهاد مثل یک و خدمت به مردم مثل کارگر عادی کار میکرد و مثل یک سرباز عادی میجنگید. لباس تمیز اما ساده میپوشید. همواره معطر و خوشبو بود، اهل گذشت بود. به مسلمانان میگفت یکدیگر را ببخشید، حتی کسانی که به شما ستم میکنند ببخشید. میگفت زنان و دختران امانت خدا هستند، هر کس زنان و دختران را آزار دهد با من دشمن است. در این حال محمد میگفت معنویت و اخلاق به معنای ترک عقل، ترک طبیعت و زندگی، ترک سیاست، ترک ازدواج و ترک مبارزه نیست. میگفت من برای اخلاق آمدم، و در این حال میگفت همه پیامبران برای عدالت اجتماعی آمدند، برای قسط و عدالت. اگر بخوام خلاصه بکنم بحثمو، پیامبر اکرم میفرمود که معنویت، من خواهش میکنم بگه آخرین جمله توجه کنید، سه رکن داره تعالیم پیامبر اکرم از این منظری که من نگاه میکنم. یک معنویت، دو عقلانیت، سه عدالت. محمد میگفت معنویت منهای عدالت رو قبول نداریم، معنویت جدا از عقل رو هم قبول نداریم. نمیتونی بگی عقلتو تعطیل کن معنوی باش. در این حال میگفت عدالت بدون معنویت رو هم من قبول ندارم. میگفت عقلانیت بدون معنویت رو هم من قبول ندارم. بنابراین ما حقوق بشر، حقوق زن، دموکراسی، آزادی، حفاظت از محیط زیست و همه این مسائل رو در این مثلث می‌بینیم که یک طرفش معنویت، یک طرفش عقلانیت و یک طرف عدالت. این سه تا با هم ما قبول داریم، نه بدون هم. من مجددا تشکر می‌کنم از دوستانی که جلسه رو ترتیب دادن و از دوستانی که تحمل کردن خستگی رو. به خصوص تشکر می‌کنم از مهمانان غیر مسلمان، برادران مسیحی ما که شرمنده کردن و لطف فرمودن، تحمل کردن، و چنان که دیدید بالاخره اون وسوسه دوم بر من غلبه کرد و بحث ما از وقت تعیین شده مقداری عبور کرد. من مجددا تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم و امیدوارم که این جلسه شروعی باشه برای گفتگوهای بیشتر منطقی و اخلاقی. ما به اشکالاتی که راجع به اسلام هست جواب بدیم. من قبول دارم ملت‌های مسلمان و شرقی اشکالاتی دارن، ما اشکالات خودمون رو نمیخوایم توجیه کنیم، ما هم باید خودمون رو اصلاح بکنیم. و این گفتگوها امیدواریم که ادامه داشته باشه. متشکرم. ببخشید.